بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ظواهر بود. عرض کرده بودیم که اصل حجیت ظواهر جای بحث ندارد. اگر شبهی هست، اگر بحثی هست، در تفصیلاتیه که بعضی ها ادعا کردن. یک تفصیل مرحوم میرزای قمی بود که تفصیل داده بود بین من قصد افهامو و من لم یقصد افهامو که تمام شد. تفسیر دیگر مال اخباریین است. اخباریین به مقتضای ظواهر بعضی از اخبار تفصیل دادن در ظواهر، بین ظواهر قرآن و غیر قرآن. البته کلماتشون منسجم نیست. بعضی کلماتشون ظاهر در اینه که اصلا قرآن ظهور نداره، اگر نه ظهور داشت ما میگیم حجته. بعضی هاشون انکار حجیت کردن و قبول بعد از اعتراف به ظهور. ظهور روایات رو میگن مشکلی نداره، هم از نظر صغروی که روایات ظهور دارن و هم از نظر کبروی که ظهور روایات حجت است، اون جای بحث اخباری اصلا. در قرآن شبهه کردن، حالا ما باید هر دو مرحله رو بحث بکنیم، ولو بحث ما در حجیت ظهور بعد از فراغ از ظهور، ولی حالا دیگه بایستی اصل ظهور قرآن رو هم بحث بکنیم که آیا قرآن ظهور داره یا نداره. در دو مقام باید بحث بکنیم، یکی بحث صغروی که آیا قرآن ظهور دارد در معانی یا نه قرآن مجمل ظهوری ندارد در معنایی. قرآن آمده مردم بخونن بفهمن یا نفهمن. و مقام دومم اینه که اگر ظهور داشت آیا ظهورش حجته یا نه. این مقام ثانی که مربوط به بحث ماست. بحث اول بحث استدرادیه که آیا ظهور داره قرآن یا نداره. بعضی از اخباریین اصلا ظهور قرآن را انکار کردن و وجوه ایران برای این انکارشون خودشون و دیگران آوردن که عمدش سه تا وجهه که مرحوم آخوندم اون سه وجه اشاره کرده، اونقدر مهم نبوده که مفصل بحث بکنه، در ردشون کرده و اشاره کرده به اون سه تا وجه. وجه اول که قرآن ظهور ندارد، قرآن مجمله، گفتن که وجه اول از نایه لفظ قرآنه، گفتن الفاظ قرآن الفاظ رمزیه، رمز اشاره. خب رمز اشاره رو هر کس نمی فهمه دیگه، چیز واضحیه. رمز اشاره رو اون طرف رمز می فهمه، با رمز صحبت کردن الان در عرف هم همینطوره دیگه، رمزی که صحبت میکنه فقط اون که طرف قرار داده رمزه میفهمه، دیگران چی میفهمن؟ توی بی سیم میگه نه مثلا میگه رعنا، رعنا یک رمزه به یک معنی، ما فکر میکنیم یه خانوم، نه رعنا یک رمز، رمز را طرف رمز میفهمه، هر کس نمیفهمه. قرآن هم یه سلسله رموزیه. خب ولی از کجا میگید آیه و روایت که روایتی ندارید که رموزه؟ میگه همین که تو روایت آمده، انما یعرف القرآن من خطب به، اون که خطاب شده میفهمه قرآن را، معنیش قرآن رمزه که فقط اون میفهمه. حضرت به ابی حنیفه فرمود انک لم ترس من القرآن حرف، تو یه حرف از قرآن را به ارث نبردی، نداری همراه خودت. معلوم میشه بعض رمز دیگه، این کلمات رموزن بین خداوند تبارک و تعالی و پیغمبرش و ائمه اطهار علیهم السلام. اونا میفهمن که اینا به چی اشاره یا رمز برای چی هست. رمز ظهور معنا نداره، رموز ظهور ندارن، که ظهور یعنی معنای متفاهم عرفی، معنای ظهوری نه. رمز معنای متعارف عرفی نداره، اشاره یه. بین بیان انکار کردن ظهورات قرآنیه را که قرآن ظهوری ندارد. ولیکن خب این فرمایش همونطور که مرحوم آخون فرموده فرمایش ناتمامیه. قرآن رموزه؟ نه، رموزه رمزه، از کجا میگید قرآن رمزه؟ قرآن آمده برای مردم، نازل شده که مردم معناش بفهمن چیه، هدایت بشن طبق اون معنا. این که قرآن رمز باشه کسی نفهمه، این واضح البطلانه. حالا مثلا میگفتی باطنش نمیفهمیم، تعویلش نمیفهمیم، یا بعضی از معانیش نمیفهمیم، نمیدونم متشابهات که آیه شریفه داره که متشابهات رو راسخون فعل علم میفهمن، این معناش نه، بقیه دیگر رو خلاف نص قرآن، خلاف نص قرآنه که قرآن هیچ که نمیفهمه. خود قرآن میگه بابا یه محکماتی داریم، یه متشابهاتی، متشابهون را فقط راسخون، معناش محکمات را همه میفهمه. این که کسی بگوید قرآن رموز است و این رموز را فقط منخوط و به میفهمه، نه، این ادعای واضح البطلانیه. این که قرآن آمده میگه کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شده، نمیفهم، رمزه. یا داستانهایی را که قرآن نقل میکنه که حضرت سلیمان فرمود چیه، لا ارا هدهد را نمیبینم، این رمز. زلیخا به یوسف میگه هی تلک بیا، این رمز. شمیه نامربوطیه. نه، کثیری از آیات شریفه را ما به ما القا شده و ما هم میفهمیم. این که در بعض روایات فرموده انما القرآن یعرفه من خطب به، او یه عرفان عالمانه، عارفانه. که عارف به قرآن بشوند بهشون باید بگیم عالم به قرآن. من خوطبه به عالم به قرآنم. ما میفهمیم اینا را، ولی اینا اون علم نیست. ما این رو و همین مثال عرفی بیانش کردیم. یه شخصی سخنرانی میکند و تو سخنرانیش یه مطالبی بیان میکنه، عموم مردم میفهمن چی گفت. یا آقا گفت نمیدونم حرکت بکنید، تنبلی نکنید، تلاش بکنید، اینا رو میفهمن مردم، عموم مردم میفهمن. ولی وقتی صحبت میکنه یه نکاتی را در اون ضمن صحبتش میاره که اونا که سابقه ذهنی دارن حرفای مخالفین را شنیدن، میفهمن که ای داره اونا را رد میکنن. کسانی که در متن جریانن از این سخنرانی یه چیز میفهمن، عموم مردم یه چیزی که میفهمن. اون عرفانه، اون عالمه که چی میگه، این عالمه به گفته ی آقاست. اما این که عموم مردم میفهمن نمیشه بگیم عالمه به گفتاری آقا، یا فهمیده آقا چی میگه. این عرفان علم نمیگن، عرفان نمیگن. انما یعرف القرآن من خطبه به، درسته، عرفان. اگر کسی بگوید من عالمم و اون چه خدا فرموده است، اون من خطبه به. دیگران اگر ادعا بکنن که من عالمم و اون چه خدا میگوید، نه، اون علمشون گزافه. تو چی میفهمی که خدا چی میگه با این آیت؟ چه چیزایی را 7 بطن داره، 70 بطن داره. اونایین که میفهمن، که اونایین میفهمن که می ادعا میکنن هر چی را سوال کنی از ما، ما از قرآن جواب میدیم، اونا ادعا مال اونایه. ما نه، ما فی الجمله چیزایی میفهمیم. خیلی چیزایی هم که تو ذهنمون میاد ظنیه، اونا را هم نباید به نحو قطع نسبت داد که خداوند مرادش اینه. محتمل است شاید این هم مراد خداوند باشد، شاید این نظر را خداوند داره، نظارت داره به این قضیه، به اون قضیه. اینا من فسر القرآن برایی همینا رو نهی میکنه که به نحو قطعی نگید اینا محتمله. ولی ظاهرش خداوند فرموده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ظاهرش اینه که روزم به گردن شما آمده دیگه، رو ما میفهمیم آمده. اما ای چی داره میگه؟ لبش چیه؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وقتی که معصوم میاد من خطبه به، این رو بازش میکنه برای ما، این بابا مطلبای دیگه هم در شکمش هست، اسمش میزن بطون قرآن، اون معرفته. اینا هم فهمه، ما هم میفهمیم. اینا هم که اهل لسان بودن، قرآن برایشان نازل میشد، میفهمیدن، حرکت میکردن، انزجار پیدا میکردن. ولی این بینا نمیگفتن علمای به فهم قرآن، عارفی اینو بفهم، نه بابا، نه همی چوب به دستا و همی بقال چقال هم همه اینا یه چیزایی میفهمیده، سخنرانیه. یعرف القرآن من خطبه به، عرفان، علم. مخ مطلب را که کسی بفهمد، او عالمه. حتی این مفسرین هم اینجورن، نباید ادعا بکنن که ما عالمیم به مراد خداوند. نداره فی الجمله، بعض آیات شریفه ازش مطالبی ائمه در آوردن نمونه که وقتی آدم میبینه تصدیقم میکنه و میبینه میخوره به آیه، ولی خیلی دور از ذهن مایه، دور از ذهن مایه، ما خودمو بودیم اینا را نمیفهمیدیم. قطعا این که در روایات آمده است انما یعرف القرآن من خوطب به، این ربطی نداره که قرآن رمز باشه پس مجمله. الانم همینجورا یک کسی سخنرانی میکنه، شما در جریان حرفاش هستید، شما میگید من میفهمم این چی میگه، تو چی میفهمی؟ راستم میگه من میفهمم چی میگه، تو چی میفهمی چی میگه؟ نکی نگاهی نفهمید که گفت آقا تنبلی نکنید، حرکت کنید، نمیدونم با دشمن رو بشناسید، نمیدونم اونا رو که ما فهمیدیم که چی گفت که. ولی درستم هست که او آقایی که در متنه، اما بگه بابا تو همو فقه اصول تا برای چی میفهمی نه چی میگه، یه راست میگید. ما در یه وادی هستیم همونطور که باز ما هم بوی حرفا میتونیم بگیم، تا چی میفهمی روایت چی میگه؟ او که جمع روایات نکرده، او که نیامده در فضای روایات، ما هم بو میگه تا چی میفهمی روایت چی میگه؟ اگر بگه چرا کلمش اینه، لغتش اینه، اینا رو که چقل بقالا میفهمن که. انما یعرف القرآن من خوطب به، کلام صدقیه، اصلا روایت نمیخواد. قرآن بر پیغمبر نازل شده است، او عالم است به قرآن و این منافات نداره که ما هم بهرمند بشویم از فرمایشات قرآن. این ملازمه نداره که قرآن رموز باشه. این وجه اول. وجه ثانی که مرحوم آخون اشاره کرده، جهت معنای، این جهت لفظه، این جهت معناست. می چی فرمودید؟ ابو حنیفه هم این داستان دیگه معلوم شد دیگه، گفتیم درسته بگیم تو نمیفهمی از قرآن. اون که بابا او در مقام عالم خود چه قرار داده بود، میگه من میفهمم خدا چی میگه، او که حرفای چقال بقالار نمیگفت که، اون مقامی را که او میگفت این در حق خیلی ها صادقه که انکه لم ترسن القرآن شیئا، اونا که از خودشون در میارن اینا لم ترسن القرآن شیئا. و اما وجه ثانی جهت معنایه، یک قرآن مشتمل است بر مطالب عمیقه، کلام خدای یه مطالب عمیقی را بیان کرده، درست ظاهرش فریبنده است ولی معناش عمیقه. ان القرآن ظاهر و عمیق معجبه ولی و باطن و عمیق، فکر میکنی میفهمی، نه ایرم نمیفهمی، مشتمل بر مطالب عمیقه. یک اهل فلسفه، یه اهل فلسفه اگر گفت که بابا این خیلی مطلب دقیق و عمیقیه، این فکرای تو مغزای تو دست پیدا نمی کنه، خب طرف میگه پس ما نمی فهمیم شما چی میگی دیگه، همین جوره دیگه. اگر طرف ادعا بکند که مطلب من خیلی عمیقه، از دسترس امثال تو دوره، تو دست پیدا نمی کنی، این نتیجه می گیره که پس من نمی فهمم شما چی میگی. یه واقعیت دیگه. اگر اعتراف هم بکنه یا یه وقت میگن نه بابا من مطلب تو ادعا میکنی. حالا فرض بفرماد یک کسی میخواد حرکت جوهری بیان بکنه برای یک صوتی خانی که نمیتونه بفهمه، میگه بابای خیلی زحمت ها کشیده شده، نمیدونم کی اینو بیانش کرده، کی تفسیرش کرده، همه کس نمیفهمه این را، و آخرش زانو میزنه میگه پس من نمیفهمم شما چی میگه، اعتراف میکنه. کلامی که مشتمل بر مطالب عمیقه، مطالب عمیقه ای که فکر من به او لا ینال و ایدی فکر من، میشه مجمل. حالا اینا ادعا میکنن که نم طبق روایات دیگه قرآن باطن و عمیق، عمیقه. واقعیتش مثلا مراجعه میکنیم میبینیم قرآن مطالب خیلی دقیقه را بیان کرده، عمیقه را بیان کرده که 1400 سال هم الان گذشته خیلی هنوز نمیفهمن مراد خدا از این آیه چیه، هنوزم گیر دارن. کلامی که مشتمل بر مطالب عمیقه در نهایت مجمل میشه. لیکن فرمایش هم مثل فرمایش قبل باطله، این هم واضح البطلانه. این که کلام خداوند مشتمل بر مطالب عمیقی هست، مطالب دقیقی هست، به لحاظی که کلام خدایه، به لحاظ این که یه مواردی را ائمه ما بیان کردن دیدیم دقیقه، عمیقه، روایات گفته که باطن و عمیق، ما اعتراف داریم، شک نداریم. اما این معناش این نیست که قرآن ظاهرم نداره که عموم مردم بفهمن، نه، مشتمله، مشتمل بر مطالب عمیقه، همش که عمیقه نیست. و اگرم همش هم عمیقه باشه، این عمیقه ها باطنه، ظاهرش عمیق نیست. این خلاف بداهت است که کسی بگوید تمام آیات شریفه معانی مثل اون حرکت جوهری که اون اهل فلسفه میگه، تمام مزامین آیات شریفه مطالب عمیقه و دقیقه که عید ناس ازش کوتاهه، باید ائمه فقط بفرماین وگرنه مجملا. این خلاف بداهته. پیغمبر اکرم آیات را که بر مردم میخوند بعضا تفسیر میکرد، قبوله، ولی خیلی اوقات هم تفسیر نیاز نداشت، واضح بود، نصوص بودن، ظواهر واضحه بودن. الم ینظر الی الابل کیف خلقت، پیغمبر نمینشستن براشون بیان بکنن که خب یعنی چی، مردم هم میفهمیدن دیگه. داستانهایی را که از امم سابقه بیان می کردن مردم می فهمیدن، متنبه می شدن، انزجار پیدا می کردن از اعمال بدشون. انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان، مردم می فهمیدن. یا می گیم همه مطالبش عمیقه نیست و همی قرینه که می فهمیدن، یا اگر همه عمیقه یه میگه مشتمل بر عمیقه، اون تعویلاتشونه که عمیقن. ما هیچ آیه و روایتی نداریم تمام مطالب قرآن عمیقه هن، بلکه ظاهر آیه مفصله بین متشابهات و محکمات همینه که نه، محکمات مردم میفهمن، عمیقه نیست. بیشتر تو ذهن ما اینه که و قرآن مجید مشتمل بر مطالب عمیقه، نه که همش مطالب عمیقه. معظمش عمیقه نیست. یا این ادعا میکنیم یا میگیم نه، اصلا همه قرآن معانی عمیقه، ولی میگیم معانی عمیقه و تأویلاتش نه ظاهرش، چون خلاف بداهته. نمیتونیم ادعا بکنیم همه آیات قرآن معانی دقیقه یکی ایش که نمیفهمن، نه واضح البطلانه. حدیث شریف که بیفرماید ظاهره و عنیق معجبه، ظاهری داره معجبه، باطن و عمیق، این نفی نمی کنه فهم ما را. ظاهر واضحی داره، معجبش، قشنگ صحبت کرده، قشنگ سخنانی کرد، آقا مرتب بحث کرد، ولی یه باطنی هم داشته باشه که منفهم با هم منافات نداره. ظاهر و عمیق، باطن و عمیق نمیخواد فهم ما را انکار بکند که شما نمیفهمید، ظاهرش معجبه که شما میفهمی اون ظاهر را، ولی یه باطنی داره که اون عمیق هر کس نمیفهمه. خیلی از بزرگان که اهل حکمتن، خصوصا اونای که اهل سیاستن، وقتی صحبت میکنن همین کلماتشون ظاهر و باطن داره، ظاهرش همه میفهمن ولی باطنش عمیقه، عده میفهمن قلیلون، عده کثیرم نمیفهم. نه، اینا قرآن رو مجمل نمی کند، ادعای اجمال ناتمامه. مهم وجه سومه، وجه سوم که مرحوم آخون اشاره کرده، داستان تحریفه. روایات کثیره ای داریم، مرحوم آقای خویی روایات را در اون البیان آورده، مفصل بحث کرده، به نحو اصولی بحث کرده. مفسر اگر به نحو اصولی بحث بکند، قواعد اصول را خیلی پخته تره، ارزشمند تره. آورده چند طایفه از روایات را آورده که اون روایات میگه قرآن تحریف شده. معظم اخباریین هم همین را قبول دارن که قرآن تحریف شده، روایاتشون میگه تحریف شده دیگه، اونم قبول دارن. خب وقتی تحریف شده، کلام تحریف شده ظهور نداره. اگر سخنی آقای رمیان به شما میگن تحریفش کرده، کم کرده ازش یا زیاد کرده برش، ظهور پیدا نمی کنه که مراد و آقا بیان بکنه. کلمات محرفه ظهور ندارن. نمیتونیم به گردن اون متکلمش بگذاریم بگیم اینو گفته. از کجا میگی اینو گفته؟ ناقص برات نقل کردن. کلام ناقص ظهور نداره که. شما هر آیه رو دست بگذاری شاید یک کلمه بهش متصل بوده و اون عرضم خدمت شما ما نرسیده، وگرنه ینقلب ظهورو. وجهی که صورت داره اینه، اخبارین طبق اخباری که در تحریف رسیده ظهور قرآن را منکر شدن. سیعتی که ها به خاطر همین روایات بعضی هاشون حجیت ظهور را منکر شدن. خب یه بحثیه بین علما که آیا قرآن تحریف شده یا نه. مشهور علما منکر تحریفن، علمای شیعه، و اون روایات رو جواب میدن. ملاحظه کنید اون روایات را مرحوم آقای خویی هم در اون البیان جواب داده از اون روایات، ولی خب متاسفانه مرحوم آخون قبول کرده، در کفایه گفته که تحریف هستیه. بعدم گفته کمای سعاد اعتبار مؤیدم برای ته گفتن نیاز به روایت نداریم که همون لایبعد دیگه مونیم. آره هم اخبار شاهد مسئله است هم اعتبار مساعدش دیگه. نه لا هم بعید نیست دیگه قبول کرده فتوای دیگه. روایات را گفته که ها درست حرف اخبارین را قبول کرده، یک خورده ارادت داشته به مرحوم شیخ حسین نوری، مستدرکم میگن در مجلس استفتاش بوده، گاهی به مستدرکم مراجعه میکرده، یک مثلا چی داشته ساعد الاعتبار، اهل تحریف هم همین رو گفتن یه ساعد الاعتبار، چون بعض آیات ما میبینیم که صدر زیلش جور در نمیاد، معلومه یه چیزی کم شده. مثلا اون آیه شریفه معروفه دیگه، آیه شریفه و این خفتم الله تقصدو فلیت آما فنکه ما تاب لکم، نگاه کنید در تفسیرشم چند قول آمده، یه جوری ظاهر شو درست کرد، یعنی برخلاف ظاهر توجیه کردن. اموال یتاما را بهشان بدید، آیه قبلیه. این آیه فرموده و این خفتم الله تقصدو فدیتاما، اگرم میترسید که نمیتونید عدالت برقرار کنید برید زن بگیرید، یکی دو تا سه تا چهار تا، چه ربطی به هم دارن؟ ظاهر چیه؟ باشن ازدواج کنید، ازدواج کردن با اونا، با یتاما ازدواج کردن. بعد میگه که میخوام اموالش بالا بکشه، میگه مواظب باشا اموالش دیگه خودش کافیته، اموالش نخور. بله بعد فرمود این خفتم الله تقصدو فلیت آما، اگرم میترسی نمیتونی فهم که اون ما تاب لکم، ربطی به هم نداره، این دوتا جمله شرط جزا ربطی به هم نداره. اصلا بعضی های تو رو گفتن و این خفتم الله تقصدو فلیت آما، با یتاما ازدواج نکنید، فنکه ما تاب لکم، بری یکی دو تا سه تا چهار تا زن دیگه بگیرید. بعضی های این حمل بر خلاف ظاهر کردن و مثلا میگن شاید، چه میدونیم ما، مثل که در روایت هم هست که بین این دو تا همون اون روایت هم شاهد بر همینه که یک ناارتباطی بین این دو تا هست که سقط بین الآیتین ثلث القرآن. خیلی عجیبه اینا، بی ربطی بین این دوتا هست. بعض خیلی آیات رو شما نگاه میکنید، روایات اکملت لکم دینکم را میبینید در یه جای آورده که ربطی به قبلش نداره، امر بی مهمی را یه جای آورده که ربطی به قبلش نداره، و ها کذا و ها کذا. خیلی جاها ما قرآن میخونیم، چون قرآن خوندن مستحب، ببینیم نمیفهمیم بلش میخونیم، لا یعلم الا من خوتم به مساعد اعتبار، همین که نمیتونیم جفت و جور بکنیم تمام آیات را و سؤالها را جواب بدیم، مشکلات را حل کنیم، از قدرتمون خارجه. و اینم ضرر با قوینم از اعجاز قرآن دیگه، قرآن همینطور آمده که بناس بعدشن شما نفهمی دیگه، خود قرآن میگه متشابهات داره، قرآن که ادعا نکرده که همش واضحاته تاشت بگی که واضح نیست، من خودم هم میگم بعض متشابهات همینطور گفتم تا نفهمی عمدن، تا مراجعه کنی به اهل فهمش، به منخوت و بهش. بنابراین کلام خدا مثل کلام دیگران باشه بس میزش بشه که خدایه. نه، اینطور فرموده که و یه ساعد الاعتبار، ولی در مقابلشم تو ذهنم اینه را تتبع بکنید، مشهور علمای شیعه منکر تحریفن و در مقابل عامه‌ان که عمومشان و میگن که ریشه تحریف از خلیفه ثانی شروع شده که گفت که قرآن کم داره، ادعا کرد وقتی میگن قرآن را داشتن جمع میکردن و یه آیه گفت، یه آیه اینجوریه که نمیدونم آیه از زانی و زانیه و شیخ و شیخم جعلی کرد، گفت اینم جز آیه یه که پذیرفته نشد. آره، نه، تحریف انصافش اینه که با حفظ قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بله، قرآن ما ارتباطات بعض آیاتش نمیفهمیم، این درسته، اما دلیلی که چیزی ثقت شده نه یا اما یکشم ما نمیفهمیم، اینم از که از کجا میگی ثقت شده؟ ما نمیفهمیم ارتباطش را، معناش نیست پس ارتباط ندارم، ما نمیفهمیم، بنا هم نیست همش ما بفهمیم. که کی گفته با ما همه قرآن رو بفهمیم؟ نه، لذت کیف نداره. یسرن القرآن برای بخونید دیگه، یسرن القرآن لذت کیف بخونید. ما مگر چیکار میکنیم؟ قرآن برای چی نازل شده؟ عمده قرآن برای اینه که ذا تلیت علی آیات و زادتهم ایمانا ذا قرأ القرآن وجلت قلوبهم. بخوان اینا رو قلبت، عملا که همینجوره دیگه، ما قرآن رو خونیم دیگه چا میکنیم؟ برای همینم عمدش همینه که بخوانید، همون مقدار که میفهمیم همون مقدار درست تدبره، همون مقدار که میفهمیم در کافیه برای تأثیر گذاریش در قلب ما، که اگرم نفهمیم مهم نیست، روایاتی که ما رو ترغیب میکنه به خوندن قرآن در هیچ کدام از روایات نیست که معناشم بفهمی مطلقه، بفهمی یا نفهمی، تا بفهمی خب بهتره، خب واضح بفهمی، فی الجمله بفهمی بهتره، تأثیرش بیشتره. مثل قرآن نمازه که نماز واجبه، بفهمی معناشه یا نفهمی، یا معناش میدونی اصلا فکر یه جوی دیگه یه واجب رو انجام دادی، ولی کمالش بینه که وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، نفستم بگه حمد برای خداست، مطابقت پیدا کنه نفس شما با لفظ شما. ولی اگرم نبود ما برای ذمه دیگه، خدا گفته نماز بخون، هم نماز رو خوندیم دیگه، خدا این همه روایت ترغیب کرده، بابیه بابه تلاوت اون کافر نگاه کنید چقدر روایاتی که ما رو ترغیب کرده تلاوت قرآن، همین که تلاوت قرآن در خانه بشود برکت بر اون نازل میشود. قرآن شکایت میکنه اگر اون رو تلاوت نکنی، تلاوت خیلی مهمه، با تلاوت قلب انسان جلا پیدا میکنه، خصوصا بعضی مواضع قرآن مثل سور آخر قرآن، اونها انسان رو تکان میده. وجلت قلوبهم، قرائت قرآن که متاسفانه خیلی از ماها محرومیم، فقط ماه رمضان فکر میکنیم ماه قرائت قرآن، نه، همیشه کل یومین کل لیلتین کل لحظتین جای قرائت قرآن داره. این تجربهش بکنید، قرآن زیاد بخونید، آرام آرام قرآن با شما صحبت میکنه، قرآن خیلی عجیبه. کلمات خدا را بر زبان آوردن تأثیر زیادی داره. توحید شما را کامل می کنه، معرفت شما را کامل می کنه، کمال شما را اکمل می کنه. تجربه کنید. هر روز دستور رسیده به ما، ترغیب کردن قرآن را بخوانید، حالا 40 آیه 50 آیات کمتر بیشتر. نه، بعضی زرنگی میکنن 3 تا قل هو الله بخوانیم ختم قرآن. درست اونم ثواب داره، ولی این تأثیری که تکوینیه، این تأثیر ما میگیم تکوینی ها، نه تشریع نیست، تعبد نیست. خوندن قرآن در روح، جلای روح انسان اثر داره، امر تکوینی اصلا. خب هازا تمام الکلام در وجه سوم، هازا بعض الکلام در وجه سوم. این وجه سوم تتمه داره، مرحوم آخوند تحریف را قبول کرده ولی جواب داده. ما از اصلش میگیم یبعد تحریف القرآن، در مقابل لا یبعد میگیم یبعد. و این بحث مفصلی داره، خواستید مرحوم آقای خویی در معالبیان خوب بحث کرده، انصافا همه توایف روایات آورده، تعارضم را آورده و مسئله را طبق همون آیه شریفه که و انا له لحافظون منکر تحریف قرآن شده. ان شاء الله تتمه کلام فردا هست.